ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. وزیر قطر میگوید ناظران اتحادیه عرب در سوریه مرتکب اشتباهاتی شدند. آمریکا در حال بررسی موضوع فروش تجهیزات شنود از سوی شرکت چینی به ایران است. و کمپین حقوق بشر برای ایران نام بیش از 100 نفر اعدامی زندان وکیل‌آباد را در مشهد را اعلام کرد. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت میکنیم به گزیده‌ای از خبرها توجه فرمایید. همزمان با افزایش انتقادات از عملکرد ناظران اتحادیه عرب در سوریه، نخست وزیر قطر میگوید این ناظران مرتکب اشتباهاتی شدند. حمد بن جاسم آل ثانی که ریاست کمیته عربی ویژه پیگیری اوضاع سوریه را بر عهده دارد، بدون اشاره به جزئیات این اشتباهات خواستار کمک‌های فنی سازمان ملل به ناظران شد. نخست وزیر قطر این اظهارات را پس از دیدار با بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در نیویورک بیان کرد و گفت ناظران برای توقف کشتارها به سوریه نرفتند، بلکه برای نظارت بر اوضاع راهی این کشور شدند. در همین حال محمود سلیمان الحاج حمد، بازرس اول دفتر نخست وزیری و وزارت دفاع سوریه، جدا شدن خود را از نظام این کشور اعلام کرد. او در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العربیه گفت که بسیاری از افسران بلندپایه نظامی مایل به جدایی از نظام حاکم بوده، اما نسبت به سرنوشت خانواده خود بیمناک هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکت چینی هوایی با فروش تجهیزات شنود و ردیابی به ایران قانون تحریم‌های ایالات متحده را زیر پا گذاشته یا خیر. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با اعلام این مطلب گفت که این وزارتخانه در حال بررسی این موضوع به گفته او پیچیده است و بررسی آن زمان می‌برد. به گفته خانم نولند، آمریکا به دولت چین گفته که چنانچه فروش این تجهیزات از سوی شرکت هوایی ثابت شود، اقدامات متناسب علیه این شرکت انجام خواهد شد. ماه گذشته شش نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از او خواستند که درباره فروش تجهیزات شنود و ردیابی از سوی شرکت چینی هوایی به ایران تحقیق کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اسامی بیش از 100 نفر را که میگوید به صورت مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند منتشر کرد. در میان اسامی اعدام شدگان نام یک شهروند نیجریه، یک شهروند اهل غنا، 14 نفر تبعی افغانستان و 84 ایرانی به چشم می‌خورد. اتهام بیشترین افراد جرائم مرتبط با مواد مخدر، خرید و فروش و یا نگهداری آن بوده است. این گزارش همچنین به مواردی از اعدام‌های مخفیانه دیگر در زندان‌های بیرجند، قزل‌حصار کرج، کارون اهواز، طیبات، ارومیه و قم اشاره کرده است. این گزارش می‌گوید اعدام‌های گسترده یاد شده در زندان وکیل‌آباد مشهد طی ماه‌های خرداد تا آذر ماه سال گذشته به صورت مخفیانه دست جمعی اعلام نشده و بدون در نظر گرفتن مراحل آیین دادرسی عادلانه و نیز رویه‌های جاری در جریان اعدام متهمان انجام شده است. ایالات متحده آمریکا انفجارهای مرگبار روز پنجشنبه در عراق را محکوم کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه را که به مرگ دستکم 72 نفر انجامید، تلاش‌های ناامیدانه افرادی خواند که تلاش می‌کنند ساعت را به عقب بازگردانند. با آنکه تاکنون گروهی مسئولیت انفجارهای روز پنجشنبه را که در مناطق شیعه نشین عراق روی داد بر عهده نگرفته، اما شبه نظامیان سنی مرتبط با القاعده متهم به انجام چنین حملاتی شدند. و اینکه همزمان با افزایش تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، ارتش اسرائیل از برگزاری یک مانور مشترک دفاعی موشکی با ایالات متحده آمریکا خبر داد. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، از شما دعوت میکنیم به برنامه .com توجه فرمایید که همکاران ما برای شما تهیه و تنظیم کردند.
.com از جهان مجازی چه خبر؟ سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم و این مجله هفتگی دات کام هست که میشنوید. خوش آمدید به دات کام این هفته، دات کامی که قرار هست به موضوع خیلی مهم محدود شدن بیش از پیش اینترنت در ایران بپردازه. اولتیماتوم 15 روزه نیروی انتظامی به همه کافینت ها در شهر تهران. مرگ شهروند خبرنگار سوری به خاطر یک ویدئوی 40 ثانیه‌ای روی یوتیوب. و داغ‌های هفته، در هفته که گذشت در شبکه‌های اجتماعی چه خبر بود؟ اجازه بدید که این دات کام رو هم مثل همیشه با خبرها و تازه‌هایی از جهان مجازی در کنار هم آغاز کنیم. هفته گذشته در شبکه یوتیوب ویدئویی منتشر شد که برای بسیاری از کاربران اینترنت تکان دهنده بود. آخرین ویدئویی که یک شهروند خبرنگار سوری از ناآرامی‌ها در شهر هومس ضبط کرده بود. ویدئویی که این شهروند خبرنگار با سلس سید هنگام ضبط اون کشته شد. یک ویدئوی 40 ثانیه‌ای که از ثانیه 18 به بعد از وقتی که دوربین از دست با سلس سید میفته سیاه میشه و فقط صداهاست که شنیده میشن. صدای گلوله و فریاد مردم. این شهروند خبرنگار سوری یکی از کسانی بود که بیشترین ویدئوها را از نارامی‌ها و خشونت‌های حکومت علیه مردم در سوریه روی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت قرار داده بود. بعد از مرگ با سلس سید، بسیاری از شهروندان جامعه مجازی و کاربران فیسبوک و توییتر درباره اون نوشتن و خیلی‌ها گفتن که اون باید به عنوان شهروند خبرنگار سال معرفی بشه و اصلاً باید مجسمه‌اش رو بسازن، چرا که با پیوند فعالیت‌هاش در دو جهان واقعی و مجازی و ویدئویی که روی یوتیوب و از اون اومد به بهترین شکل سرکوب خشن هموطنانش در سوریه را تونسته که به نمایش بگذاره. گذشته همیشه برای ما خیلی مهمه و به خاطر همینم خیلی وقتا بهش فکر میکنیم. خیلی وقتا روزهامون رو با نوشتن ثبت میکنیم و تاریخ شخصی خودمون رو میسازیم تا گهگاه برگردیم و دوباره به خودمون، به آدمی که در گذشته بودیم، به خاطره ها، روزها و تجربه های خوب و بدی که حالا به گذشته تبدیل شدن نگاه کنیم. برای این کار اما الزاماً لازم نیست که دفتر یادداشت روزانه داشته باشید. با اکانت های فیسبوک یا توییتر، اینستاگرام یا فورسکوئرتون هم میتونید این کارو بکنید. کافیه که تایم هوپ داشته باشید. تایم هوپ بهتون کمک میکنه که تا بازه زمانی یک سال به گذشته برگردید و ببینید که مثلا سال گذشته دقیقاً در همین روزی که الان توش هستیم در چه حالی بودید و داشتید چه کار میکردید، چه عکسی گرفتید، چه حسی داشتید، اصلاً کجا بودید. تایم هوپ در واقع با متصل کردن شما به اکانت هاتون در شبکه‌های اجتماعی که در اون عضو هستین جواب همین سوالا رو بهتون میده. اگه خیلی به مرور خودتون علاقه دارید و آدم‌های خاطره بازی هستید، میتونید از تایم هوپ بخواید که هر روز صبح براتون ایمیل کنه که سال گذشته اون روز رو چطور گذروندید. سرویس تایم هوپ رایگانه و کافیه با مراجعه به timehope.com اکانت فیسبوک یا توییتر یا اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی دیگه‌تون رو بهش بدید، اونجا ثبت بکنید تا هر روز ایمیلی از گذشته دریافت بکنید. حالا میخوام بهتون یه اپلیکیشن کشنده معرفی کنم، وایفای کیلر. شاید براتون اسمش عجیب باشه اما اگه بدونید که این وایفای کیلر دقیقاً به چه کاری میاد مطمئنم که از اون استقبال میکنید. گاهی ممکنه که رمز وایفای خودتون رو به هر دلیلی در اختیار کسی قرار بدید، اما خب نخواهید که دوباره این اتفاق تکرار بشه. با این اپلیکیشن که البته مخصوص اندروید هست، شما میتونید دسترسی دیگران رو به شبکه وایفایتون قطع بکنید و به این ترتیب به کاربر دیگه اجازه ندید که به هر طریق و به هر دلیل به اینترنت شما دسترسی داشته باشه. خب اگه نیاز دارید به چنین اپلیکیشنی، کلمه وایفای کیل رو در گوشی اندرویدتون جستجو کنید. در اولین اجرا یادتون باشه که گزینه سوپر یوزر ریکوست رو به اصطلاح اندرویدی ها الو کنید و بعد هم دکمه آن رو انتخاب کنید. از این مرحله به بعد وایفای کیلر شروع میکنه به پیدا کردن دستگاه هایی که به مودم شما وصل شدن. شما روی دستگاه ها کلیک میکنید و به این ترتیب دسترسی اونها رو به وایفای خودتون قطع میکنید. اپلیکیشن اپلیکیشن دیگه که این هفته براتون داریم بیشتر به درد کسانی میخوره که پیگیر و علاقمند خبرهای فرهنگ و هنر در سراسر جهان هستند. اپلیکیشن خیلی مفید و به درد بخور آرت کپچر. آرت کپچر رو دانلود کنید تا مهمترین اخبار رویدادهای فرهنگی و هنری و کلی اطلاعات حاشیه‌ای دیگر رو در همین زمینه همراه با تصویر براتون جستجو کنه و هر روز در اختیارتون قرار بده. از اتفاقی که توی موزه‌ها و گالری‌های مهم دنیا میفته تا سینماها و تئاترها و حتی اتفاقای هنری که توی خیابون‌ها میافتن. میتونید یه مجموعه آنلاین از همه اطلاعاتی که آرت کپچر بهتون میده درست کنید و همیشه روی آیفون یا آیپدتون بهش دسترسی داشته باشید. خب دوباره رسیدیم به میزگرد هفته با همکارم آنیا منصور اینجا هستیم و مروری میکنیم ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی ده هفته که گذشت چه چیزهایی داغ‌تر بود و بیشتر مطرح بود. مانیا سلام.
سلام فهیمه، خوشحالم که بازم تو برنامه دات‌کامم.
مانیا، در هفته که گذشت بحث خانه سینما خیلی در فیسبوک سر و صدا تولید کرد، خیلی کاربران هم ابراز ناراحتی و نگرانی می‌کردن، هم درباره انحلال خانه سینما حرف می‌زدن. البته خبری رو که به اشتراک می‌ذاشتن به مرا که خانه سینما منحل شد، خب خبر دقیقی نبود، چون که
بله دادگاهشون توی یکی دو هفته دیگه
بله هنوز تشکیل نشده.
بله دادگاهشون یکی دو هفته دیگه تشکیل میشه.
در واقع این خبر رو با توجه به اون چیزی که وزارت ارشاد در ایران طرح کرده بود کاربرا میذاشتن و خیلی از این بابت ناراحت بودن.
درسته، من دیدم که هم بچه‌ای که یک جورایی وابسته هستن به سینما و هم کسانی که اصلا هیچ ربطی ندارن، خودشون شخصا کار نمیکنن در این وادی، اونها هم ابراز نگرانی کرده بودن و ابراز ناراحتی کرده بودن. یه چیزی که خیلی جالب بود این بود که اون لوگوی خانه سینما رو درست کرده بودن، همه رو سیاه کرده بودن و زیرش نوشته بودن خانه سیاه هست، و من دیدم که خیلی از کاربرا این لوگو رو به جای عکس پروفایلشون گذاشته بودن.
بله، اینم یکی از رسم‌های فیسبوکی هست، وقتی یه موضوع برای کاربرا مهم میشه یا به حال هر اتفاقی از این دست که
بله یه شخصیتی فوت میکنه،
آره،
اون
کاربران عکسش رو انتخاب میکنن به عنوان عکس پروفایل خودشون. البته خیلی هم از این موضوع شاکی میشن مانیا، چون که بعضیا هستن اولا خودشون با اسم مستعار توی فیسبوک حضور دارن، بعد چه عکسی هم میذارن اصلا معلوم نمیشه کی هستن.
درسته.
بسیار خوب، موضوع دیگه‌ای که خیلی در هفته گذشته در کلن جامعه ایرانی، حالا چه مجازی و چه جامعه واقعی ایرانی، مطرح بود و خیلی مهم بود، هنوز هم هست، این بحث شگفت‌انگیز بالا رفتن قیمت دلار با این شدت هستش در ایران که کاربرا خیلی بهش واکنش نشون دادن.
درسته، اصلا یه زلزله‌ای راه افتاده بود توی فیسبوک و کاربرا خیلی ابراز نگرانی کرده بودن که حالا چی میشه، این به کجا میرسه، و دیدم که خیلی مطلب گذاشته بودن که در نهایت ریال ارزشش همینجور میاد پایین تر و به اندازه اون دوزاری های قدیم هم هیچ گونه اهم ارزشی پیدا نمیکنه، ارزشش کم میشه.
آره، طرح و کاریکاتور و خلاصه اظهار نظرهای طنزآمیز هم در این زمینه زیاد شده بود و همه راجع به قیمت دلار در ایران صحبت میکردن. دیگه چه خبر بود مانیا در جهان مجازی؟
توی روزایی که گذشت سال نو هم سال نو میلادی هم بود و کاربرا از عکسایی که گذاشته بودن میشد فهمید که خیلیاشون اونایی که مخصوصا خارج از ایران هستن مهمونی رفتن و خلاصه جشن گرفتن، عکساشون رو گذاشته بودن که با کلاه و عینک و خیلی هم در فضای باز بود، پشت سرشون آتش بازی دیده میشد و این عکسایی بود که شیر کرده بودن و کاربرایی هم که تو ایران بودن نوشته بودن که خب چه خوب که ما با حداقل از طریق این عکسا در جشن شما یه جوری شریک شدیم.
باز در این مورد هم یه جدالی در گرفته بود که آیا بگیم سال نو مبارک یا نگیم. صحبت به اینجا که رسید من یاد مرگ شخصیت معروف به حاجی بخشی افتادم که معروف به ماشاءالله حزب الله بود آقای بخشی، یا علمدار هم یکی از صفات ایشون بود، از اشخاص نزدیک به آقای خمینی که همیشه در تظاهرات حکومتی با لباس نظامی با پیشانی بند سبز حاضر بودن، و آقای
بخشی
قطار فشنگ بله خیلی معروف بود در این زمینه. خب خیلی از جوانای مثلا نسل دهه 60 یا حتی اوایل 70 از ایشون خاطره های شخصی حتی دارن.
به بله، حال کتک خوردن از دست
ممکنه حاجی بخشی، کتک خورده باشن، چون به حال جزء میشه گفت اینطوری که جزء پایه‌گذاران این بحث امر معروف نهی از منکر آقای بخشی بودن در ایران و فوت کردن در هفته گذشته. خیلی خیلی واکنش در فیسبوک داشت مفصل.
بعضی از کاربرا کامنت میذاشتن با شوخی و خنده، بعضیا خیلی کامنتای میذاشتن با با یه نفرت خیلی عجیب غریبی در مورد مرگ آقای حاجی بخشی اظهار نظر می‌کردن. زیاد بود، کامنت زیاد اومده بود.
بعضی‌ها بهشون انتقاد می‌کردن که شما از مرگ هیچ کس نباید راضی باشید، بله، خوشحال باشید اگر که واقعاً به حقوق بشر اعتقاد دارید. و خب بعضی هم طبق معمول همه چیزو با یه طنز خیلی واقعاً خلاقانه ایرانی نگاه می‌کنن. از جمله کسایی که نوشته بودن آقای بخشی پدر ساندیس ایران بود.
بله، نوشته بودن پدر ساندیس ایران درگذشت.
بله بله. و حال نکات جالبی مطرح شد هولوش مرگ حاجی بخشی. اما مانیا، موسیقی چه خبر در جهان شلوغ و پلوغ مجازی؟
آره، تو هفته که گذشت آلبوم جدید محسن نامجو خیلی سر صدا کرده بود به اسم الکی، چون یکی از آهنگای این آلبوم آقای نامجو توی یک کنسرتی اجرا کرده بود و این اجرا رو من دیدم بارها کاربرای فیسبوک به اشتراک گذاشته بودن. خود این آهنگ اسمش الکی هست و خود و آلبوم برگرفته از نام این آهنگ هست. بعد نیست که یه قسمتش رو گوش بدیم، جالبه خیلی.
بله حتما، با هم یه بخشی از آهنگ رو میشنویم و برمیگردیم.
جان نزارم هیچ پالوده نشد، یک فضا یک فضا. از سطح خرافه این زبانم نگذشت، یک صدا یک صدا. گل یافته شد به دست من کوچ نشد، یک هوا یک هوا.
خب اینم از هیکلای الکی و هیبتای الکی و مزه های الکی و خلاصه
کلن
الکی. آره دقیقا.
خب مانیا، حالا از این الکی ها که بگذاریم، بحث داغی در گرفته در ایران با توجه به خبری که اومده که اصلا ممکنه خیلی چیزا رو به
تحت شعاع
قرار بده. از جمله همین برنامه ما رو، یعنی موضوع برنامه ما هم به حال اینترنت هست. اینطور که اعلام کرده نیروی انتظامی، از این به بعد بعد همه کافینت ها در ایران کاربرهایی که میان مراجعه میکنن به کافینت ها رو ازشون کارت شناسایی بگیره و حتی ثبت بکنه مشخصاتشون رو، 15 روز ضرب العجل یا زمان داده نیروی انتظامی برای اجرایی شدن این طرح به تمام کافینت های شهر تهران. و خلاصه یک آیین‌نامه هست که تخلفات درش اعلام شده و به نظر میرسه که خیلی محدود کننده همین اینترنت فعلی در ایران هم باشه که خیلی از کاربران ازش شاکی هستن. مانیا،
که سرعتش پایین، درسته تو خبر اومده بود که خیلی نظارت بیشتری خواهد بر کافینت ها و تمام اون سایت هایی که کسایی که مراجعه میکنن اونا همه ثبت میشه که به چه سایت های مراجعه کردن.
در فیسبوک هم خیلی واکنش نشون داده بودن، طبق معمول حالا واکنش های عصبانی، واکنش های تحلیلی و واکنش های طنز.
درسته، و البته بعضی از این واکنش هم خیلی غم انگیز بود. بعضی از کاربرا اومده بودن خدافظی کرده بودن، گفته بودن ما اگه دیگه ندیدیمتون، اگه ارتباطمون قطع شد دیگه از همینجا ما خدافظی میکنیم و انشالله دیدار تا قیامت و از این حرفا.
بله خیلی ها گفته بودن به پیونگیانگ خوش آمدید، پایتخت کره شمالی. کاربرانی هم نوشته بودن که حالا شعار درست کرده بودن تهران پیونگیانگ بشه ایران قیامت میشه. از اون طرف کاربرانی گفته بودن که هیچ اتفاقی نمیفته، تهران هم پیونگیانگ میشه. به حال خیلی بر سر این موضوع که به حیات کاربران فیسبوک به هر حال مربوطه به شدت، کاربران واکنش داشتن و نگران به نظر می اومدن. حالا ما نیا گفتگوی هم داریم درباره این موضوع که میتونیم با هم بشنویم در پایان گپ دو نفری امروزمون که این موضوع رو بیشتر برای شنوندگان .com روشن میکنه. من از تو سپاسگزارم که این هفته هم در کنار من بودی. تا هفته دیگر با مانیا منصور خدافظی کنید.
مرسی فهیمه و خدا نگهدار.
در این قسمت از دات‌کام مهمان برنامه ما مریم معمار صادقی هست، کارشناس تکنولوژی و آزادی اینترنت و از مدیران سایت آموزشی توانا، که حالا در همین برنامه در آینده به سایت آموزشی توانا هم به عنوان یکی از سایت‌هایی که در زمینه جامعه مدنی یک جور دانشگاه مجازی تولید کرده خواهیم پرداخت. خانم معمار صادقی، خیلی خوش آمدید به دات‌کام این هفته.
خیلی ممنون از شما.
ما در میزگرد و گفتگوی دو نفره‌ای که با مانیا داشتیم صحبت کردیم در مورد بحث اینترنت ملی و محدودیت‌های تازه‌ای که اعلام کرده نیروی انتظامی برای دسترسی به اینترنت در کافینت‌ها. حالا بحث اینترنت ملی از قبل هم مطرح بود، چند سالی هست که صحبت از یک نوع اینترانت یا اینترنت ملی و داخلی در ایران میشه، اینکه ایران بتونه در زمینه اینترنت در واقع خودش رو مستقل بکنه از شبکه جهانی. حالا میخوام پیش از هر چیز، پیش از اینکه وارد بحث‌های دیگه و جدید این موضوع بشیم، از خانم معمار صادقی بپرسم که اصلا این اینترنت ملی و اینترانت دقیقاً چه جور کار میکنه، چی هست و آیا در ایران ممکنه انجام دادنش؟ خانم معمار صادقی،
اینترنت ایجاد کردن در اصل قوید کردن اون دیوارهایی که دور اینترنتی که داخل ایران کار میکنه هست، یعنی قوی کردن همون سانسوری که همین الان هم وجود داره در ایران هست. چین هم در اصل میگه که ما اینترنت ملی داریم و یک دیوار محکم دور اینترنت خودمون کشیدیم، ولی واقعیت اینه که چین و ایران نتونستن که به طور کامل و نخواهند تونست که به طور کامل این در رو به بقیه دنیای اینترنتی ببندن و خب تلاششون رو خواهند کرد و همون جوری که کسایی که دنبال تکنولوژی جدید هستن برای دسترسی آزاد به اینترنت به طور دائم چیزای جدید کشف میکنن و استفاده میکنن، حکومت‌های دیکتاتوری هم خب اون تلاش رو دارن میکنن و خیلی به هم دیگه کمک میکنن.
خانم معمار صادقی، حالا به حال گفتن که در کافینت ها هم باید که یک موارد جدیدی رعایت بشه، از جمله اینکه آیدی و کارت شناسایی، حالا شماره کارت ملی، نام پدر، نمیدونم سال تولد، همه اینها چیزهایی از اطلاعاتی هست که از این به بعد خواستن ظرف 15 روز کافینت ها از این به بعد اجرا بکنن و بگیرن از کاربران و دوربین مدار بسته بذارن در کافینت ها. به نظر میرسه که تلاش میکنن نظارت بیشتری بکنن بر شکل استفاده مردم و کاربران از اینترنت. در این صورت چطور؟ در این صورت شما فکر میکنید که باز کاربران میتونن راههایی پیدا بکنن برای دور زدن این محدودیت ها؟
بله، فکر میکنم که حتی در کافینت ها راههای جدید و همون راههایی هم که تا حالا جواب داده برای فیلتر شکن و اینا میشه استفاده کرد. مطمئنن خب این خبر خوبی نیست به هیچ وجه و کسایی که داخل خونه نمیتونن دسترسی به اینترنت داشته باشن و واقعا وابسته هستن به کافینت ها، خب باید ببینیم که وضع اینا چی میشه و واقعا حکومت چجوری کنترل خودش رو بیشتر میکنه، یا اینکه این فقط بیشتر ترس ایجاد کردن هست تو جامعه از طریق کافینت ها. چیزی که میدونیم اینه که البته جمهوری اسلامی از همه روش ها استفاده کرده که این اینترنت رو کنترل بکنه، یعنی از کم کردن سرعتش، هک کردن سایت های مخصوصا حقوق بشری، پلیس کردن اینترنت، ایجاد ترس از طریق شبکه های فیسبوک، توییتر، اینا، سانسور کردن که خب از اول از هم سانسور کردن سایت هایی که مربوط به اخبار و جنبش سبز و حقوق بشر داره و همین کافینت ها رو کنترل کردن و خود کافینت ها رو زیر ترس آوردن کار بزرگشون بوده تا حالا و پروپاگاندا ایجاد کردن از طریق اینترنت. برای چیزی ضمن همه این چیزا که میبینیم این هستش که ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا سطح استفاده اینترنتش خیلی بالا هست، یعنی در شهرهای ایرانی درصد جامعه که به طور دائم دسترسی به اینترنت داره 15% هست. این خیلی بالا هست و این فقط هم تهران نیست، 30% از کسایی که در داخل کشور استفاده میکنن از اینترنت فقط 30%شون تهران زندگی میکنن. اینه که خب این یک ابزار خیلی وسیحی شده برای مردم، یعنی تا یه حد خیلی بزرگ دیگه این کشور رفته جلو تو این دنیای اینترنتی و عقب رفتن ازش خیلی سخت خواهد بود.
خانم معمار صادقی، حتی گفته شده که نکاتی که شما گفتید و میخوام بهش اضافه اضافه بکنم که وبسایت ها و صفحاتی که کاربران رفتن و بهش مراجعه کردن، مثلا در یک کافینت رو کافینت ها حداقل تا 6 ماه بعد نگهداری بکنن و از طرفی هیچ گونه فیلتر شکنی اجازه ندارن که کاربران استفاده بکنن. روش هایی که تا به حال کاربران ایرانی داشتن در استفاده از رفع فیلتر برای کنار زدن فیلتری که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه روی اینترنت، به نظر میرسه که مفید بوده و جواب داده که حالا میخوان باش مبارزه بکنن. شما همینطور فکر میکنین؟
بله 100%. یعنی خیلی از فیلتر شکن ها، وی پی ان ها، هیچ تریسی، هیچ جایی از خودشون نمیذارن، هیچ راهی نیستش که بفهمیم که خب این کی بود که از این فیلتر شکن استفاده کرده. مثلا من میشینم سر یه کامپیوتر کافینت، بعد یه کسی دیگه میاد من از یه فیلتر شکن استفاده کردم، چجوری میخوان بدونن که اون کی بود که این فیلتر شکن رو استفاده کرد؟ بنابراین از راههای غیر اینترنتی دارن استفاده میکنن که کافینتا رو کنترل بکنن، که خب اسم شما رو بگیرن و دوربین بذارن و این چیزا. خب یعنی در طول تاریخچه جمهوری اسلامی اینا کارهای جدیدی نیست، یعنی در از تمام کارهایی که تا حالا در فضاهای عمومی، در دانشگاه‌ها، اتوبوس‌ها، همه جای عمومی کردن، خب اون کار رو دارن ادامه میدن و دارن سعی میکنن که کافینت‌ها بیشتر بکنن. ولی خب به همون اندازه مهمه که ببینیم که این کار رو دارن میکنن، ولی براشون به همون اندازه مهمه که مردم بدونن که دارن این کار رو میکنن، یعنی اون ترس رو تو جامعه بیشتر بکنن، که مثلا مادر و پدرها به بچه هاشون بگن که کافینت نرین، یا کسی اگه تو کافینت نشسته خودش رو سانسور بکنه، روی سایت هایی نره یا از فیلتر شکن استفاده نکنه. متاسفانه ما الان نمیتونیم بگیم که دقیقاً اثر و کنترل جمهوری اسلامی از طریق این کافینتا چی هست، چی خواهد بود. اینه که باید مدتی ببینیم. ولی خب اون چیزی که میدونیم اینه که خیلی از وی پی ان های امن وجود داره، خیلی از فیلتر شکن های آلترا سرف، فری گیت، تور، اینا هستن. و ما در آموزشکده توانا یک کلاسی داریم به نام سایبر سکیوریتی، امنیت سایبری، که چند بار تالا تدریس کردیم این کلاس رو، و امید ما این هستش که یک گروه کارشناس خیلی قوی در ایران ایجاد بکنیم که اونها میتونن به بقیه تدریس بدن، آگاه بکنن جامعه رو، نه تنها راجع به آزادی اینترنت، ولی ضمناً به امنیت در اینترنت. یعنی شما وقتی در اینترنت دارین با یک کسی صحبت میکنین، یا تو فیسبوک دارین نظر خودتون رو میگیرین، چه کارهایی باید بکنین، چجوری باید مواظب هکینگ از طرف حکومت باشین، چجوری راجع به ویروس هایی که حکومت به طرفتون میفرسته، همه اینا رو ما درس میدیم.
خانم معمار صادقی، آخرین سوال من این هست که در چنین شرایطی به نظر شما کشورهای غربی چه کمکایی میتونن بکنن به پیشبرد آزادی بیشتر اینترنت در کشورهای مثل ایران؟
الان دولت آمریکا، دولت هلند و چند دولت دیگه اروپایی خیلی خیلی اشتیاق زیادی دارن به کمک کردن آزادی اینترنت، و ایران مهم هست براشون در این مورد. خیلی از فیلتر شکن‌هایی که ایرانی‌ها دارن استفاده می‌کنن، حمایت کاملا از دولت‌های هلند و آمریکا هست. خیلی از کارهای آموزشی، آموزشکده‌ها، ترینینگ‌ها، منیول‌ها، اینا پشتشون در اصل کمک دولت آمریکا و اروپا هستش. این کار داره همینجوری بیشتر میشه. یعنی در سال 2011 و 2012 بودجه هایی که کنگره آمریکا و دولت هلند برای این کار تصویب کردن خیلی بالا بودن.
خیلی سپاسگزارم. مریم معمار صادقی از مدیران سایت آموزشی توانا با ما همراه بودید در این .com. تمام برنامه‌های .com در صفحه فیسبوک این برنامه قابل شنیدن. همه هفته‌های گذشته رو میتونید که بشنوید. من فهیمه خضری‌دری از همراهیتون با .com این هفته سپاسگزارم و باهاتون خدافظی میکنم تا پنج شنبه دیگر و .com دیگر.
از کافینت زیر چشم دوربین های مدار بسته تا دنیای مجازی با ثبت نام پدر، از اینترنت ملی تا دغدغه های ملی، روز جمعه 6 عصر تهران با یک ساعت ششم دیگه همراه باشید تا مستقیم و زنده با حضور شما و کارشناسان بگیم از دنیای پردغدغه اینترنت در ایران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ساعت 9:30 صدای ما را از استودیوی رادیو فردا در پراگ میشنوید. رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش ترکیه بازداشت شد. محمود احمدی نژاد به کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران احضار شد. وزیر ارتباطات قطعی کابل را دلیل کندی اینترنت در ایران عنوان کرد. نخست وزیر قطر میگوید ناظران اتحادیه عرب در سوریه مرتکب اشتباهاتی شدند. آمریکا در حال بررسی موضوع فروش تجهیزات شنود از سوی شرکت چینی به ایران است. پس از ارتش، سپاه پاسداران ایران نیز در خلیج فارس رزمایش برگزار میکنند. کمپین حقوق بشر برای ایران نام بیش از 100 نفر اعدامی زندان وکیل‌آباد مشهد را اعلام کرد. ایالات متحده آمریکا انفجارهای مرگبار روز پنجشنبه در عراق را محکوم کرد. اسرائیل و آمریکا مانور مشترک موشکی برگزار می‌کنند. وزیر دفاع بریتانیا می‌گوید تلاش ایران برای بستن تنگه هرمز ناموفق خواهد بود. مردان مسلح 6 نفر را در کلیسایی در نیجریه کشتند. دادستانی مصر خواستار صدور حکم اعدام برای حسنی مبارک شد. انفجارهای پیاپی در عراق دست کم 72 کشته بر جای گذاشت. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید در استراتژی دفاعی جدید شمار نیروهای زمینی را کاهش می‌دهد. در آغاز نگاهی داریم به موضوعات در ارتباط با اقتصاد. جناح‌های سیاسی تندرو جمهوری اسلامی از جمله روزنامه کیهان تنش‌های شدید اخیر در بازار ارز تهران را به ستون پنجم دشمن نسبت می‌دهند و مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی هم همان تنش‌ها را به گردن سودجویان و سفته بازان می‌اندازند. در توضیح دلایل طوفان اخیر ارزی در جمهوری اسلامی، تئوری توطئه را تا چه حد باید جدی گرفت؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگو با همکارمان الهه روانشاد به این پرسش پاسخ می‌دهد. از شما دعوت می‌کنیم، توجه فرمایید.
تئوری توطئه برای توضیح وضعیت فعلی بازار ارز دستپخت حسین شریعت‌مداری، سردبیر مشهور روزنامه کیهان چاپ تهران هست که به جای پرداختن به ریشه های اقتصادی این وضعیت، خیال خودش و خواننده هاش رو راحت میکنه و از وزارت اطلاعات میخواد برای کشف سرنخ این ماجرا به دنبال ستون پنجم دشمن بگرده. به چنین استدلالی طبعاً نمیشه پاسخ اقتصادی داد. تعداد دیگری از مسئولان جمهوری اسلامی از ستون پنجم دشمن صحبت نمی کنند، ولی سودجویان و دلالها و سفته‌بازها رو هدف انتقاد قرار میدن. در اینکه دلالی و سودجویی در بازار آزاد ارز تهران در حال حاضر بیداد میکنه حرفی نیست، ولی بحران فعلی ارز رو اینها به وجود نیاوردند. دلالها و گمانه‌زنها و سودجوها از این وضعیت استفاده میکنند. شما دلال ارز رو نه در خیابانهای برلن و لندن میبینید، نه سر میدانهای آنکارا و بانکوک. هر جا هر کالای مورد درخواستی کمیاب بشه، برای اون بازار سیاه پیدا میشه. و اینکه در حال حاضر بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای کنترل ارز بازرس به این طرف اون طرف فرستاده و به صرافی‌ها دستور داده نرخ ارز رو پایین بیارند، هیچ تغییری در واقعیت به وجود نمیاره. مسئله ریشه اقتصادی داره و با اقتصاد شوخی نمیشه کرد.
خب آقای خاوند، به نظر شما از نظر اقتصادی چه عواملی این طوفان اخیر رو در بازار ارز ایران به وجود آوردن؟
ریشه های این بحران قدیمی هست، از سالها پیش به این طرف. با توجه به نرخ بسیار بالای تورم در ایران نسبت به نرخ تورم در دنیا و به خصوص در کشورهای پیشرفته، پول ملی ایران در برابر ارزهای معتبر و حتی ارزهای همسایه روز به روز تضعیف می شد. منتها بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تکیه بر دلارای نفتی ارز رو به صورت مصنوعی تقویت می کرد و نرخ دلار و سایر ارزها رو پایین نگه می داشت تا واردات ارزون تموم بشه. در حال حاضر با توجه به شدت گرفتن تحریم های بین المللی، دامنه توانایی های بانک مرکزی برای پشتیبانی مصنوعی از ریال کمتر شده و بازار هم این نکته رو به خوبی درک کرده. همه از پسنداز کننده ها گرفته تا فعالان اقتصادی برای حفظ دارایی خودشون یا برای تامین نیازهای ارزیشون به بازار ارز هجوم آوردند و این ریشه اصلی طوفانی است که در حال حاضر ما شاهد اون هستیم، نه ستون پنجم دشمن یا دلالان سودجو.
پس با این حساب، با توجه به ریشه های اصلی بحران، تب ارز در بازار تهران کماکان ادامه خواهد داشت؟
بله بله، و حتی احتمال بالا گرفتن تبع ارز هم بسیار زیاد است، به دلیل اینکه در سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی تغییری دیده نمیشه و تحریم‌های بین‌المللی هم شدیدتر میشه.
دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا. بعد از هفته ها بیخبری از طرح جامع کاهش آلودگی هوا، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز پنجشنبه اعلام کرده است که این طرح به زودی در 8 شهر ابلاغ می شود. طرح جامع کاهش آلودگی هوا چیست و چه مشکلاتی در پیش دارد؟ آزاده اسدی.
دو هفته پیش بود که به گفته برخی مسئولان در شهرداری تهران اعلام شد طرح جامع کاهش آلودگی هوا به دلیل کم تحرک بودن سازمان‌ها و نهادهای مختلف در پاسخگویی به سازمان حفاظت محیط زیست در حد استانی پیگیری می‌شود. اما حالا رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرده که این طرح اصلاً شکستی نداشته و در بعضی مواقع حتی 100% هم موفق بوده و در صورت ابلاغ دولتی قابل اجرا در 8 شهر بزرگ ایران است. محمد جواد محمدی زاده از طرح گازسوز کردن موتورهای دو زمانه و همچنین گازسوز کردن واحدهای صنعتی و خودروهای عمومی اسم برده که به گفته او در این طرح بیش از 2 میلیون خودرو گازسوز شدند. به گفته این مقام مسئول محیط زیستی در این طرح 1,200,000 خودرو از رده خارج شدند. این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت شهرداری تهران، برخلاف اضافه شدن شبکه مترو به شبکه حمل و نقل عمومی تهران در 10 سال گذشته و همچنین افزایش تعداد اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها، سهم حمل و نقل عمومی در کل سفرها 26% کاهش پیدا کرده است. رئیس سازمان محیط زیست روز پنجشنبه با اعلام رضایت از طرح کاهش آلودگی هوا که قرار است ابلاغ شود، گفته از لحاظ فرهنگ‌سازی بین شهروندان این طرح چندان موفق نبوده، اما بر روند آلایندگی تاثیرگذار بوده و آلاینده های مختلف مثل مونوکسید کربن و اوزون امسال نسبت به سال گذشته به گفته او بهبود پیدا کرده است. اما آزبست، عامل افزایش مقاومت لندهای ترمز و کلاچ در برابر سایش، به گفته برخی مسئولان یکی از مهمترین مسائل آلودگی هواست. ماده سرطانزا که در بسیاری از کشورها استفاده از آن در صنعت ممنوع اعلام شده، اما به گفته سرهنگ هادی هاشمی در یک نشست خبری به عنوان رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران، به راحتی آزبست در خودروسازی داخلی ایران به کار می‌رود.
آزبست 10 سال پیش ممنوع شد، صنایع 10 سال مهلت گرفت که اصلاح بکنه، دیگه از آزبست استفاده نکنه. 10 سال، سال 86 تموم شد، ولی امسال 770,000 تن آزبست ما وارد کردیم. ما از مالزی آزبست داریم وارد میکنیم که خودش 1 گرمشو مصرف نمیکنه.
با این همه، محمد جواد محمدی زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، روز پنجشنبه هر نوع واردات آزبست به ایران از مجاری قانونی را رد کرد. بارندگی در ایران و برخی کلان شهرها همچنان ادامه دارد، اما هر از چندی خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی باز هم از به صدا درآمدن زنگ خطر آلودگی هوا می‌نویسند. اما حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرده که ابلاغ و پیاده کردن طرح جامع کاهش آلودگی هوا می تواند آنقدر مفید باشد که تنها نگرانی مسئولان ریزگردها، آن هم ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون، به عنوان آلاینده باشد. ذراتی که حتی اگر واقعا تنها مشکل و دلیل آلودگی هوا محسوب شوند، به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، از ریه جذب خون شده و در برخی موارد منجر به سکته قلبی می شوند.
گزارش آزاده اسدی را می شنیدید در ارتباط با طرح جامع کاهش آلودگی هوا. و با این گزارش می رسیم به پایان این بخش خبری. ساعت 9:39:40 است و در ساعت 10 بامداد بار دیگر با گزیده از خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. تا هنگام لحظات خوب و خوشی را برای تان آرزو داریم.